آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، تو آسمون نوشته خوبا جاشون بهشته. سلام بچه های توی خونه، با یکی دیگه از قصه های بی قصه در خدمت شما هستیم. یه قصه که دفعه قبل اونو در واقع تعریف کردیم براتون، اسمشون بود جناب ذوالقرنین، قسمت اولش. حالا میخواییم قسمت دومش رو براتون تعریف کنیم. یادتون میاد توی قسمت اول چه اتفاقی افتاد؟ آقای ذوالقرنین به شرق و غرب عالم سفر کرد و همه مردم دنیا رو به خداپرستی دعوت کرد. یه عده قبول میکردن و یه عده قبول نمیکردن. بعد هم به قوم یعجوج و ماجوج رسیدن که میخواستن یه عده رو اذیت کنن، واسه همین با کمک مردم اون سرزمین یه سد محکم از جنس آهن و مس ساختن. بعد هم میخواستیم در مورد این صحبت کنیم که که چی؟ قسمت دوم داستان زندگی جناب ذوالقرنین. خیلی خوب بچه ها، آقای ذوالقرنین قبل از اینکه به شرق و غرب عالم سفر کنه متوجه شد و با خبر شد که در غاری در یک جای نامشخص یه چشمه‌ای از آب به وجود اومده که هر کی که از اون آب بنوشه عمر طولانی پیدا میکنه. اسم اون چشمه بود چشمه آب حیات. آقای ذوالقرنین به هر کی از وزیرا، فرمانده ها و مردم و همه دانشمندهای سرزمینش که میگفت، همه میگفتن جناب ذوالقرنین چشمه آب حیات ما میدون اول سمت راست. نه 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 اشتباه گفتم، کوچه دوم سمت چپ. نه اونجام نیست چشمه. نکنه چشمه سر کوچه‌مونو میگید؟ آقا اون چشمه که خوش شده دیگه. آقای ذوالقرنین میگفت نه بابا، منظور من چشمه آب حیاته، اینه که شما این آدرس میدین که اشتباهه. واسه همین همشون گفتن خب راستشو بخواید ما اصلا تا الان نشنیده بودیم یه جایی هست که چشمه آب حیات توش باشه. جناب ذوالقرنین مطمئنی هم چیزی هست؟ جناب ذوالقرنین گفت بله، خبرهایی که من دارم و چیزهایی که من از این ور اون ور شنیدم و مطالعه کردم نشون میده چشمه آب حیات وجود داره، اما فقط یک نفر آدرس اونو بلده، پس شماها نیستین. آره؟ ناگهان در قصر باز شد و جوانی خوشرو وارد مجلس شد. قدم زد و قدم زد و قدم زد، با هر قدم نزدیکتر می شد به جناب ذوالقرنین. همه فرمانده ها و دانشمند ها و علمای اون زمان توی قصر جناب ذوالقرنین ایستاده بودن. جوان وارد شد و رفت و نزدیک جناب ذوالقرنین ایستاد. همه گفتن ببخشید شما؟ اون مرد جوان گفت من نامم هست سبز. همه آقای فرمانده اعظم من اسمم سبز، آقا ما هم نارنجیم، ما هم اسممان آبیست، اسم سبز بچه ها. همه خندیدن ولی فقط ذوالقرنین بود که نمیخندید. نگاه کرد به مرد جوان و گفت نامت سبزه؟ به چه معنا؟ یعنی چی؟ چرا سبز؟ مرد جوان رو کرد به جناب ذوالقرنین و جماعت و گفت نام من خضره، خضر یعنی سبز، یعنی هر جا که میرم زیر قدم هام سبزی و آبادی میاد. بله نام من خضره و پیامبری از پیامبران خدا. شنیدم جناب ذوالقرنین فرمان روای این سرزمین به دنبال آدرس چشمه آب حیات میگرده. جناب ذوالقرنین یهویی از جاشون پاشدن و گفتن بله جوان، بله ای خضر، ما دنبال چشمه آب حیاتیم، تو میدونی اون کجاست؟ جناب خضر فرمودند آری آدرس اونجا رو بلدم، اما مسیر سختی رو پیش رو داریم، شاید ماها و شاید سالها طول بکشه تا به اونجا برسیم. همه فرمانده ها و دانشمند ها و بزرگانی که اونجا بودن گفتن چند سال؟ ما وقت نداریم، ما زودتر میخوایم برسیم چشمه آب حیات، بطری آب معدنی رو پر کنیم بریم همه بخورن از اون آب. اما جناب خضر فرمودند تنها یک نفر چشمه آب حیات رو خواهد دید، تنها یک نفر میتونه از چشمه آب حیات بهره ببره و عمر طولانی داشته باشه، نه اینکه همه شما به اون برسید. همه گفتن خب پس اگه اینجوریه جناب فرمانده میخواید کاری بکنیم که خودمون صاحب چشمه آب حیات بشیم؟ بچه ها پچ پچ بین همه کسایی که تو قصر بود شروع شد و انگار همه داشتن با هم دیگه حرف میزنن. باش بارم از منو اگه ما گفته بودی باش منو اگه اونجا باش بارم از منو باید برای شما رو یهوی جناب ذوالقرنین گفتن لطفاً همه ساکت باشند. جناب خضر میتونید ما رو به چشمه آب حیات برسونید؟ جناب خضر که پیامبر خدا بودند فرمودند بله، ما فردا میتونیم عازم این سفر طولانی باشیم، پس سپاهیان لشکریانت رو همراه خودت بیار. همه برای حرکتی بزرگ و طولانی آماده شدند. همه فرماندهان فکر میکردن یکی از کسانی که میتونه به چشمه آب حیات برسه خود اونها، واسه این همه پر انرژی و شاداب. سلام فرمانده بزرگ، چطورین؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ما پیرمردیم دیگه، نفسی از ما رفته، اما منم اومدم شرکت کنم. اوه نفسم بنو. ببخشید شربت سرماخوردگی دارین آقا. اونایی که مریضن و پیرن و اونایی که ناتوانن نیاز نیست تو این سفر ما رو همراه کن.
من حالم خوبه، من هیچی نیست دیگه، نمیرم خوبه. نه من حالم خوبه آقا.
خلاص بچه، سپاهیان و لشکریان جناب ذوالقرنین همه سوار بر اسب پشت سر جناب خضر راه افتادند. مسیر طولانی بود، روزها پشت روز میگذشت، هفته ها پشت هفته ها میگذشت، ماه ها و شاید حتی سال و سال ها. خلاصه بچه ها، مسیر انقدر خسته کننده بود که لشکریان کم کم شروع کردن به غرغر کردن.
جناب ذوالقرنین، شما اصلا این جوانی که خودش رو خضر مینامه و پیامبر خدا میدونه رو کم میشناسید، اصلا شدم نشناسید، میشه بهش اعتماد کرد؟ ما خیلی وقتی تو راهیم، آخه پس کی قراره به چشمه آب حیات برسیم؟ هممون دیگه گرسنه شدیم، تشنه شدیم، اسبامون خسته شده، روزها و شبها روی اسب داریم مسیر رو طی میکنیم، آخه کی قراره برسیم؟
کم کم این حرفها به گوشهای جناب خضر علیه السلام رسید. کم کم این حرفها به گوش حضرت خضر علیه السلام رسید. اما در یک روز صبح جناب خضر آقای ذوالقرنین رو کنار کشیدن و گفتن جناب ذوالقرنین، کوهی که مقابلمونه همون کوهیه که در اون غاری بزرگ وجود داره، به چشمه آب حیات در دل این غاره، اما این غار انقدر تاریکه که هر کی وارد اون میشه گم میشه و راه خروج رو پیدا نمیکنه. فقط یک راه داریم.
جناب ذوالقرنین گفتن یعنی داریم نزدیک چشمه آب حیات میشیم؟ بگید چه راه کاری داریم، بگید، هر چی باشه من انجام میدم.
جناب خضر فرمودند این مسیر رو فقط یک اسب ماده که تا حالا بچه دار نشده باشه میتونه طی کنه. چشمهای اونا میتونه توی تاریکی چیزهایی رو ببینه که هیچ اسب دیگه ای نمیتونه. جناب ذوالقرنین وقتی شرایط اون اسب از جناب خضر علیه السلام شنیدن رو به لشکریانشون کردند و گفتن
آی لشکریان، کسی هست که اسبی داشته باشه ماده که تا حالا بچه‌ای به دنیا نیاورده باشه؟
همه لشکر رفت به حالت پچپچه و همه چی؟ اسبی که تا حالا بچه‌ای به دنیا نیاورده باشه؟ حالا این همه اسب توی لشکره، چرا همچین اسبی؟
هر کی همچین سوالی از خودش میپرسید، از بغل دستیش میپرسید. خلاصه بچه‌ها هر کی میگشتن که یه همچین اسبی داشته باشه انگار نبود که نبود، تا اینکه یهوی از آخر لشکری که فیاضت
من یک اسب دارم آقا، من یک اسب دارم، اسب ماده‌ای که چیزه تا حالا بچه به دنیا نیورده. سلام جناب ذوالقرنین، درود خدا بر شما. جناب خضر سلام، اسب من به درد شما میخوره؟
جناب خضر فرمودند آری، این اسب همون اسبه، این اسب رو من سوار میشم و اسب خودم رو به تو میدم، من جلوتر از همه شما راه میفتم و همه باید به دنبال من دستهاشون رو به دست هم بدن تا نکنه یه موقع مسیری رو اشتباه برن و توی تاریکی غار گم بشن. هر کس توی غار گم بشه راه خروج رو پیدا نمیکنه. لشکریان بچه‌ها همه ترسیدن، گفتن اوه اگه بریم گم بشیم دیگه پیدا نمیشیم، نه پلیسی هست که بشه خودمون رو بهش معرفی کنیم ما رو ببره خونمون، نه موبایلی داریم که زنگ بزنیم، اصلا اونجا آنتن میده نمیده، موبایل هم نداریم، با موبایل تاریخ خیلی قدیمه، اوه پس خیلی باید مواظب بشیم. آقا میشه دست منو محکم بگیرین؟ دست منو محکم بگیر لطفا. بچه‌ها یکی یکی اسب‌ها و سربازا و فرمانده‌ها وارد غار شدن. صدای قطره های آب بود که از بالای غار به روی زمین می چکید.
هیچ صدایی جز صدای پای سم اسبا و نفس کشیدن سرباز نبود. انگار همه ترسیده بودن، هیچی دیده نمیشد، حتی نمیشد کف دست خودتو ببینی، انقدر که غار تاریک بود. جناب ذوالقرنین، داریم درست میریم؟ جناب ذوالقرنین به یکی از فرماندهان گفتن: آره، به جناب خضر اعتماد کنید، من همراه و دنبال او خواهم بود. بچه ها، جناب خضر جلوتر از همه میرفتن و پشت سرشون لشکر به اون بزرگی ایشون را همراهی میکردن، تا اینکه یه جا جناب خضر دستور توقف دادن، همه ایستادن، ولی متاسفانه یه عده به حرف جناب خضر علیه السلام گوش نکردن و راه خودشون رو دنبال کردن. گفتن: ما دیگه خسته شدیم، نمیخوایم توی این غار تاریک باشیم، ما میریم، هر کی خواست بیاد دنبال ما. اینجا بود که جناب ذوالقرنین برای اینکه لشکرشون از هم نپاشه و در واقع بینشون تفرقه ایجاد نشه، افتادن دنبال اون مقدار لشکری که جدا شدن. بقیه هم گم و گور شدن و خلاصه بچه‌ها یه حالی پیش اومد که هیچکی نفهمید داره چه اتفاقی میفته. هر کی مسیر خودش رفت، دیگه چشم چشمو نمیدید، هیچ کس نمیفهمید داره چه اتفاقی میفته، فقط صدای پای اسبا میومد و صحبتای زیاد بین لشکریان. آقا اون طرفی نه، اوه آقا این چی بود؟ اوه کلم خورد به قار، هیچ قار سفتیه. آقا دستتو رو پام بردار، دستتو رو پام بردار. بابا میگه یعنی دست اسبتو رو پام بردار. آقا بابا رو کنار. آقا اون موقع بخشن شست شما تو چشم من ها، اگه میشه در بیاین، درد گرفت چشمم. آقا چی داره حال میده؟ آقا اون عقب ولد، آقا چلو هیچی دیده نمیشه، ترافیک. آقا بچه ها، لشکر ریخته بود به هم، هر کی به سمتی میرفت. لشکر به سمت چپ رفت و جناب خضر علیه السلام به سمت راست. دیگه هیچ کی نفهمید چی شده، جناب خضر تنها شده. حالا اسب ماده ایشون داشت مسیر رو طی میکرد، میرفت و میرفت و میرفت، صدای هیچ کس به گوش نمیرسید. اما از اون سمت لشکریان جناب ذوالقرنین مدام با هم دیگه دعواشو میشونه بودن: آقا هول نده های محترم، اون آخر آقا فرمانده سمت چپ لشکر، آقا هول نده، آقا اون شکل جانیست، پای اسب تو چشم، آقا زانو تو در بیار تو کله من، ای آقا دست و گوش من چیکار میکنه، آقا بکش بیرون دستو. بچه ها اونا داشتن با هم دیگه حسابی درگی میشدن که جناب ذوالقرنین فریاد زد: همه سکوت کنید. جناب خضر صدای منو میشنوید؟ صدای منو میشنوید؟ کسی از جناب خضر خبر نداره؟ نداره. اما بچه ها انگار نه انگار صدا فقط تو غار میپیچید، اما هیچ خبری از جناب خضر علیه السلام نبود. تا اینکه اسب جناب خضر در گوشه‌ای و در کناری و در جای دیگه از غار ناگهان ایستاد. صدای قلقل آب میومد که داشت از زمین بیرون میومد. اسب متوجه شده بود که از زیر زمین داره آب بیرون میاد. همونجا تبدیل شده بود به یه حوض، به حوضی که توش آب جمع شده بود. جناب خضر متوجه شدن که اینجا همون چشمه آب حیاته. وای چه لحظه باشکوهی، فقط یک نفر میتونه از چشمه آب حیات بنوشه و در اون غسل کنه و خودش رو بشوره تا عمر طولانی بگیره. جناب خضر از اسب پیاده شدن و در آب اون حوض غسل کردن و کف دستی از اون آب نوشیدن. در همون جا بود که احساس کردن خدا به ایشون لطف کرد و عمر طولانی بخشیده. دقایق بعد سوار بر اسب به راه خودشون ادامه دادن. شاید یه روز تمام لشکر جناب ذوالقرنین در راه گم شده بود و از این سمت جناب خضر علیه السلام به تنهایی مسیر رو طی می‌کرد، تا اینکه ناگهان جناب خضر علیه السلام صدای همهمه و دعوا شنید: آی ما دیگه خسته شدیم جناب ذوالقرنین، این چه سفری بود که ما را آوردی؟
ما گم شدیم، احتمالاً دیگه راه خروجم پیدا نمی‌شه.
مرد گنده چرا گریه میکنی؟ حالا یه کارش میکنیم، راه پیدا میکنیم بالاخره.
ما دیگه بدبخ شدیم، دیگه زن بچه‌مو نمی‌بینم. چرا اشکام نمیاد؟ بذار با زبون خیس کنم کنار چشام.
مرد حسابی گریه نکن، روحیه لشکر رو خراب میکنی، تو فرمانده مایی. جناب ذوالقرنین داشتن این حرفا رو میزدن که ناگهان جناب خضر صداشون تو غار پیچید: جناب ذوالقرنین کجایید؟
آره بچه ها، دوباره جناب ذوالقرنین صدای حضرت خضر رو شنیدن و کلی خوشحال شدن. اونها از طریق شنیدن صدا به همدیگه نزدیک و نزدیک و نزدیکتر شدن تا اینکه دستاشون خورد به همدیگه. جناب خضر شمایید؟ بله. شما چرا از من جدا شدید؟
جناب ذوالقرنین گفتن داستانش طولانیه، این لشکر به حرف من گوش نکرد و از شما جدا شد. الان یه روز تمامه که داریم راه میاییم، فکر کنم حسابی لشکر خسته شده و روحیش رو از دست داده. راستی شما کجا بودید؟ چه اتفاقی افتاد؟
جناب خضر ماجرای رسیدن به چشمه آب حیات رو تعریف کردن. اونجا بود که حضرت ذوالقرنین ناگهان ناراحت شدن و گفتن ای وای، پس شما اون کسی بودید که باید از چشمه آب حیات استفاده می کردین و من و لشکرم وسیله‌ای بودیم برای اینکه شمایی که به توسط خدا انتخاب شدید به مقصود و مقصدتون برسین. خدا را شکر، پس من تو این مأموریت سربلند بیرون اومدم. هرچند که ناراحتم، ولی مثل اینکه حکمت خدا درباره شما اینطور مقدر بوده که شما عمر طولانی داشته باشید. ایمی نداره.
خب جناب خضر، لشکر خسته است، لطفا راه خروج رو به ما نشون بدید.
جناب خضر فرمودند اسب داره مسیر خروج رو پیدا میکنه، لطفا به دنبال من بیاین. همه تو غار تاریک به دنبال حضرت خضر به راه افتادن. رفتن و رفتن و رفتن. شاید چند ساعت با اسباشون داشتن میرفتن که ناگهان صدای خاصی از زیر پای اسبها به گوش میرسید. دیگه صدای کف سنگی غار نبود، این صدای یه مقدار شنریزه و سنگ و قلوه بود که زیر پای اسبها میومد. همه گفتن چه اتفاق افتاده؟ نکنه تو زمین فرو بریم؟ جناب خضر مواظب باشین.
اینجا بود که حضرت خضر علیه السلام به جناب ذوالقرنین فرمودند به یاران و لشکریانتون بگید از این سنگ ریزه های زیر پاشون تا جایی که میتونن بردارن. اونهایی که بر میدارن هم بعدن حسرتشو خواهند خورد، ولی من میدونم عده‌ای بر نمیدارن. اما تا جایی که میتونید از این سنگ ریزه ها بردارید. جیب هاتون و خرجین های اسبتون و کیسه هاتون رو پر این سنگ ریزه ها کنید. یه دست لشکریان که دیگه حسابی کلافه شده بودن گفتن سنگریزه میخوایم چیکار کنیم توی موقعیت؟ ما داریم از گشنگی و تشنگی میبریم، ممکنه تو غار گم شده باشیم. شما میگین سنگریزه جمع کنین؟ مگه سنگ هم میشه غذای آدم؟ مگه میشه آب برای خوردن؟ ای بابا، این خضرم یه چیزی میگه واسه خودش.
بچه ها، عده زیادی از سربازها گوش نکردن، اما یه عده کمی، یه مشت، عده دو مشت و عده مقدار زیادی از اون سنگریزه ها رو برداشتن، چون اونها به جناب خضر که پیغمبر خدا بودن ایمان داشتن. بله بچه ها، کم کم نوری از دور دور داشت دیده می شد. اون نور نوری بود که از بیرون به داخل غار می تابید.
راه خروج، راه خروج، سریتر سریتر از غار خارج بشیم و بریم آب و غذا پیدا کنیم. لشکریان، همه با هم دیگه با سرعت از غار خارج بشیم.
اما جناب خضر فرمودن ایست، همه توقف کنید. از اونجایی که شما چندین روزه که توی این غار تاریک بودید، ممکنه وقتی چشمهاتون با روشنایی برخورد کنه آسیب ببینه. همه چشمهاشون رو ببندن و دستهاشون رو روی چشمهاشون قرار بدن. تا ساعتی وقتی بیرون بودیم دست از روی چشمهاتون بر ندارید. این نور انقدر شدیده که میتونه چشمهای شما رو آسیب بزنه. عده ای از لشکریان بیرون اومدن و این کار رو نکردن و تا آمدن بیرون چشماشون رو باز کردن. فریاد زدن
آه چشمم سوخت، هیچ جا رو نمیتونم ببینم، آی چشمم.
و عده ای به حرف جناب خضر علیه السلام گوش کردن تا ساعتی دستهاشون از روی چشماشون بر نداشتن و بعد از ساعتی ابتدا دستهاشون رو و بعد هم کم کم پلکاشون رو باز کردن. جناب خضر به ذوالقرنین فرمودند آقای ذوالقرنین، به لشکریانتون بگید هر کی از اون سنگ خورده ها و سنگ ریزه ها برداشته الان مقابل چشمانش بگیره تا ببینه چه چیزی رو با خودش حمل کرده. یکی از سربازان دست کرد توی جیبش و یه مشت سنگ ریزه در آورد. اما بچه ها، اونا سنگ ریزه نبود، اونا الماس و جواهرات و در و گوهر بود.
وای، یکی از سربازان دو تا کیسه با خودش آورده بود.
یکی از فرمانده ها 7-8 تا کیسه توی جیباش پر، تو آستیناش پر، چقدر پول دار شده بود.
اونجا بود که بچه ها همه اونایی که از اون سنگریزه ها برداشته بودن حسرت خوردن و گفتن ای وای، ای کاش میتونستیم برگردیم و یه مقدار دیگه برداریم. و اونایی که بر نداشته بودن زدن پشت دستشون و گفتن ای داد بیداد، سرباز یکی دوتا از این جواهرات و الماس و دور و گوهر رو به من میدی؟ فرمانده خیلی میبخشید، شما باید همون زمان از این دور و گوهر رو به من میداشید، من این رو لازم دارم، از این سفر طولانی شاید مزد و پاداش من همین باشه. بله بچه ها، اما آزمایش لشکر قوم ذوالقرنین علیه السلام تموم نشده بود. اونا رفتن و رفتن و رفتن تا رسیدن به یک رودخانه. جناب خضر وقتی سربازان به رودخونه رسیدن گفتن این یک آزمایش الهیه، لطفاً کسی آب نخور و فقط از رودخونه رد بشه تا در این آزمون سر بلند بیرون بیاد. اما باز هم ادهی به حرف جناب خضر گوش نکردن و از اون آب نوشیدن. اون آب آبی نبود که قابل نوشیدن باشه و اونها رو بیمار کرد و ادهی که فقط از اون رودخونه رد شدن تعدادشون 313 نفر بود. جناب خضر علیه السلام به ذوالقرنین رو کرد و گفت عدد کسانی که این سمت رودخانه از این آزمایش سربلند بیرون اومدن، عدد یاران و دوستان و همراهان منجی عالم بشریت مهدی علیه السلامه، یعنی 313 نفر. بدانید و آگاه باشید که شما از این آزمایش هم سربلند بیرون آمدید. کمی با اسب هاتون بتازید اون ورتر، شاید به اندازه 1 روز و 20 دقیقه اگه با اسباتون بتازید به چشمه گوارا می رسید که آبی لطیف و شفاف از اون بیرون میاد. از اون آب بنوشید که هم سیراب میشید و هم سیر و گرسنگیتون از بین میره. همه خوشحال بودن. اون 313 نفر که از این آزمایش بزرگ بیرون اومده بودن، اون 313 نفری که از این آزمایش سربلند بیرون اومده بودن، برای جناب ذوالقرنین عزیزتر شده بودن و حالا اونا شده بودن فرماندهان لشکر جناب ذوالقرنین. آره بچه ها، گذشته ها و در تاریخ انبیا و مردمانی که در گذشته زندگی می کردن آزمایش های سختی بوده که اونها باید از اون سربلند بیرون می اومدن. یه نمونش هم همین آزمایشی که لشکریان جناب ذوالقرنین باید اون رو پشت سر می گذاشتن. آیا ما هم میتونیم از آزمایش بزرگ و سخت غیبت و انتظار آمدن امام زمان علیه السلام سربلند بیرون بیاییم؟ آره انشالله، اگه از خودشون بخوایم که به ما نگاهی بکنن و دلهای ما رو به سمت خودشون مایل کنن حتما این اتفاق میفته. بچه ها، شما هم برای یاری امام زمان علیه السلام آماده این؟ شما هم دوست دارین جزء یاران ایشون باشین؟ پس از این قصه های قرآنی و داستان هایی که در طول تاریخ رخ داده باید درس عبرت بگیریم. پس هر وقت یه اتفاق مهم داشت می افتاد، ببینیم که پیغمبر خدا و امامان بعد از ایشون به ما چه توصیه کردن. الان وظیفه من و شما دعا برای اومدن امام مهربونمون یعنی حضرت مهدی علیه السلامه. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم جزء خوبان روزگار باشید. یا علی.